ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تأمین اقلام اساسی در سراسر کشور بدون کوچکترین وقفه. آقای نوری: در صورت نیاز واردات برنج افزایش می‌یابد. خرید خرما، پرتقال، سیب زمینی و پیاز با اعتبار کالا برگ از نیمه اسفند. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خرید گوشت بوقلمون و ماهی به عنوان گوشت سفید هم در برخی استان‌ها فراهم شده است. و آغاز سومین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا با دیدار آقای عراقچی با همتای عمانی اش. این دومین نشست پیاپی ایران و آمریکا است که در ژنو برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. دعوت می کنم با این بخش همراه باشید. رئیس جمهور ایستادگی مردم را عامل اساسی شکست دشمنان در رسیدن به نیات شومشان دانست. آقای پزشکیان که در 20مین سفر استانی دولت 14 از دیروز وارد استان مازندران شده است، در نشست با فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استان مازندران گفت تورم‌های مزمن و مشکلات آب، برق و محیط زیست به نقطه حساسی رسیده و باید با همدلی و همکاری برای درمان آن اقدام کنیم. رئیس جمهور تصریح کرد هدف ما خدمت صادقانه به کشور است. اگر کاستی یا خطایی هست، باید با کمک یکدیگر آن را اصلاح کنیم.
تورم‌هایی که ایجاد شده، مشکلاتی که به وجود اومده، چه در محیط زیست، چه در آب، چه در برق، یعنی رسیده به جایی که این وضعیت باش ما مواجهیم و این چیزیست که باید دست به دست هم بدیم درمانش کنیم. دشمنم میدونه که ما کجاییم، میفهمه که ما چه وضعیتی داریم. اصلا اینا محاسبه کرده بودن اگر حمله کنن ایرانو میتونن به هم بریزن، ولی باز این مردم بودن که ایستادن و اجازه ندادن این نامردا به نیات شوم خودشون برسن و باید قدر این مردم رو بدونیم.
اما در نخستین روز سفر رئیس جمهور به مازندران چندین طرح به بهره برداری رسید. مرحله نخست نیروگاه زباله سوز ساری به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های زیست محیطی این استان از جمله این طرح‌ها بود.
بیش از 27,000 میلیارد تومان ارزش طرح‌هایی بود که با حضور رئیس جمهور در مازندران به بهره برداری رسید.
برکت و صلوات بر محمد و آل محمد. آغاز بفرمایید.
اللهم صل علی.
کارخانه کمپوست بهشهر، نیروگاه زباله‌سوز ساری، 21 طرح آب و برق از جمله بزرگترین پل زیر قطبی شمال کشور در سد گلورد، 25 طرح بهداشتی و درمانی، کارخانه استحصال روغن از سویا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد طرحهایی بود که با حضور آقای پزشکیان به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مازندران نخست حرفای آنان را شنید.
لازم است برای بالانس رقابتی فعالیت تولیدکنندگان مازندرانی با دیگر استان‌ها، هم در برخورداری از سوخت جایگزین و هم در خصوص سرویس دهی در بخش گاز طبیعی، نگاه ویژه‌تری به این استان مبذول گردد.
دامداران خردی روستایی، دامدار صنعتی از حقوقش دفاع می‌کنه، نه یک تومن وام به ما میدن.
آقای پزشکیان تولید 5000 مگاواتی برق از پنل‌های خورشیدی، توسعه 4000 مگاواتی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و صرفه‌جویی 4000 مگاواتی برق را بخشی از تلاش‌های دولت برای حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور دانست.
تا خرداد اینا به ما قول دادن که به 11000 مگاوات پنل خورشیدی برسونن. این ماینرهایی که در حقیقت یه سودجو میومدن کار میکردن، تا حالا بیش از 2000 مگاوات از این ماینرها رو تونستن بگیرن، منهدم کنن. و به وزیر سمت هم من اعلام کردم الان ما مشکل دیگه برق نداریم، کارخونه ها میتونن دو شیفت سه شیفت کار کنن.
در این مراسم 8 تفاهم‌نامه در زمینه توسعه کارخانجات محصول لبنی، کشتارگاه، تولید قطعات خودرو، گردشگری و پسمان به ارزش بیش از 43,000 میلیارد تومان به امضا رسید. مهدی حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
وزیر جهاد کشاورزی گفت اقلام اساسی در سراسر کشور بدون کوچکترین وقفه‌ای تأمین شده است. آقای نوری به افزایش قیمت برنج داخلی در برخی سکوهای فروش اینترنتی و خرید برنج با کیفیت داخلی از سوی سازمان تعاون روستایی هم اشاره کرد و گفت در حال حاضر اصلاحات لازم انجام شده و در صورت نیاز واردات برنج خارجی هم برای کنترل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. وزیر جهاد کشاورزی درباره وضع تامین میوه و احتمال افزایش قیمت‌ها نیز گفت هیچ افزایش قیمتی در این حوزه نخواهیم داشت.
تدارک میوه خصوصا نسبت به سال گذشته هم 3 برابر افزایش دادیم، اونچه که تعاون روستایی پیش بینی میکنه و خیلی هم با کیفیت، یعنی با واحدهایی که قرارداد بستن تهیه کردن همونایی هستن که صادرات رو انجام میدن، یعنی در همون حد با کیفیت و در بسته‌بندی مناسب انشالله خیلی هم بیشتر از سال گذشته پیش بینی شده و به طوری که بخشی از کالابرگ را هم ظاهرا تصمیم گرفته شده که بتونن استقبال.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرما، پرتقال، سیب زمینی و پیاز را تنها اقلام قابل خرید با اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اعلام کرد. بنابراین اعلام از 15 اسفند که اعتبار اسفند کالابرگ شارژ می شود، مردم می توانند علاوه بر کالاهای مشمول این 4 قلم را هم از میادین میوه و تربار یا فروشگاه‌های منتخب خریداری کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده که افزایش اقلام ترباری مشروط به تفاهم با وزارت جهاد کشاورزی است. طبق اعلام این وزارتخانه در برخی استانها خرید گوشت بوقلمون و ماهی به عنوان گوشت سفید فراهم شده است و مشمولان در مراحل قبلی به ویژه در استانهای شمالی و جنوبی از اعتبار کالابرگ برای خرید این اقلام استفاده کرده اند. مدیر سامانه هوشمند سوخت ظرفیت فعلی صدور روزانه کارت هوشمند سوخت را 2500 کارت اعلام کرد و گفت فعلا صدور بیش از این میزان کارت سوخت امکان پذیر نیست و برای افزایش آن به دستگاه‌های بیشتری نیاز است. آقای عباس باصفا در گفتگو با آقای سمری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افسود
روزانه چقدر ثبت درخواست داریم برای کارت سوخت؟
ما در حال حاضر برای صدور آنی کارت هوشمند سوخت 3000 تا درخواست روزانه داریم و تولید ما هم روزانه 2500
که امروز ثبت نام می‌کنی، فردا مراجعه می‌کنی
و کارتو تحویل می‌گیری.
ولی یکم با کندی داره پیش میره، این کندیه
طبیعیه، چون ما روزهای اولی است که این طرح عملیاتی کردیم، ما دستگاه‌های جدید باید اضافه بکنیم و در سراسر کشور بیاریم. استقبال خیلی خوبی شده، یه خورده مردم صبور، هموطنان عزیز صبور باشن، ان شاءالله مشکل مرتفع.
رئیس هیئت امنای ستاد دیگه کشور از آزادی 772 زندانی غیر عمد در دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد. آقای جولایی گفت از ابتدای امسال تا پایان بهمن نیز زمینه آزادی بیش از 8000 زندانی بدهکار مالی به همت نیکوکاران حامی ستاد دیگه کشور فراهم شده است.
تعداد 8886 نفر، 13 نفر رانندگان، 27 نفر حوادث کارگاهی، 48 نفر شبه عمد، محکومیت‌های شبه عمد، 5868 نفر بدهکاران مالی، 2388 نفر بدهکاران مهریه و 542 نفر بدهکاران نفقه بودند که اینا از زندان آزاد شدند.
طرح سفرهای نوروزی پلیس از 20 اسفند آغاز می شود. رئیس پلیس راهور کشور با اعلام این خبر اعلام کرد از این تاریخ جریمه تخلفات رانندگی 1/3 بیشتر می شود و علاوه بر این خودروهای متخلف 3 روز متوقف می شوند.
نوروز 404 940 نفر در تصادفات فوت شدند. با وجود اجرای پویش 90 تصادف نسبت به 403 12% افزایش داشته. رئیس پلیس راهور میگه ناایمنی جاده ها یکی از دلایل بروز حوادثه. سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا:
بالای 95% از تصادفات مهم نوروز پارسال و کل سال 404 تصادفات رخ به رخ بوده که ناشی از جداسازی نبودن راه‌های دو طرفه ما بوده.
نمایندگان دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی در کمیته هماهنگی طرح‌های ترافیکی ویژه نوروز از آمادگیشون گفتن. فدایی نماینده امداد خودرو:
سرویس پیش از سفر رو پیش‌بینی کردیم با تخفیفات ویژه که قبل از عزیمت عزیزان بتونن سرویس خودروشون انجام بدن که توقفات و حوادث احتمالی رو کاهش بده.
عرفانی نماینده کانون اتومبیل رانی و جهانگردی:
سامانه ای رو داریم با شماره 09629 که برای بحث هم دریافت خدمات امدادیمون هست و هم اطلاع رسانی مباحث گردشگری، هم ثبت شکایات.
و از اقداماتشون برای نوروزی کم تصادف: جمشیدی مدیر کل دفتر عملیات راهداری:
644 نقطه پرحادثه و مستعد حادثه رو رفع کرده امسال در سال جاری. نزدیک به 160,000 کیلومتر ما خط کشی راه رو انجام دادیم.
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از 20 اسفند تا 15 فروردین جریمه ها 1/3 بیشتر میشه. سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران:
50 تیم کنترل سرعت لیزرگان و رادارگان رو برنامه‌ریزی کردیم که در بزرگراه‌ها مستقر بشن.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای بخش بامدادی رادیو ایران را می شنوید. سومین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و امریکا با دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با همتای عمانی‌اش آغاز شد. آقایان عراقچی و بدر البوسعیدی در این دیدار درباره عناصر مد نظر ایران برای یک توافق احتمالی در هر دو حوزه رفع تحریم‌ها و مباحث هسته‌ای گفتگو کردند. وزیر امور خارجه کشورمان دیشب به همراه هیئت دیپلماتیک برای انجام دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا وارد ژنو سوئیس شده است. طبق برنامه اعلام شده این گفتگوها مانند ادوار قبل به صورت غیر مستقیم میان ایران و امریکا و با میانجیگری عمان برگزار می شود. این دومین نشست پیاپی ایران و امریکا است که در ژنو برگزار می شود. وزیر امور خارجه گفت ایران حاضر نیست از حق خود برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای صرف نظر کند. آقای سید عباس عراقچی در مصاحبه با مجله خبری ایندینیا تودی با اعلام اینکه ایران برای گزینه جنگ و صلح آماده است، مسیر دیپلماسی را بهترین راه ممکن دانست. وزیر امور خارجه از امکان رسیدن به یک راه حل مورد توافق منصفانه و متوازن در نشست ژنو سخن گفت و در عین حال اعلام کرد از جنگ گذشته درس‌های زیادی گرفته ایم، بنابراین اکنون آمادگی بیشتری داریم. آقای عراقچی در واکنش به ادعای رئیس جمهور امریکا درباره اینکه ایران در حال توسعه موشک‌هایی است که می‌توانند به امریکا برسند، او را قربانی اخبار جعلی دانست و گفت موشک‌های ما ماهیت دفاعی دارند، صرفاً برای بازدارندگی ساخته شده‌اند. ناوگان دریایی شکستن محاصره غزه متشکل از 100 کشتی ماه آینده حرکت خود را از اسپانیا آغاز می‌کند. به گزارش رویترز جمعی از فعالان حقوق بشر در نشست مطبوعاتی اعلام کردند این کاروان را هزاران تن از حامیان فلسطین از 100 کشور جهان همراهی می‌کنند. همچنین قرار است دو کاروان نیز به صورت زمینی به سمت غزه حرکت کنند. رژیم صهیونیستی پاییز امسال ناوگان آزادی غزه متشکل از 40 کشتی را توقیف و 450 سرنشین آن را بازداشت کرد. فرار هزاران داعشی پس از پیشروی نیروهای جولانی در شمال شرق سوریه. وزارت کشور سوریه اعلام کرد هزاران داعشی اکثرا زن و کودک در ماه گذشته از اردوگاه بازداشت الهول فرار کردند. این رخداد پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای جولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه اتفاق افتاد و با عقب نشینی نیروهای دموکراتیک از کنترل این زندان هزاران داعشی آزاد شدند. اردوگاه الهول بزرگترین اردوگاه بستگان اعضای داعش در شمال شرق سوریه تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها بود و حدود 23,500 تن در آن زندگی می‌کردند. چاقوکشی در ایالت واشنگتن امریکا 5 کشته بر جای گذاشت. به گزارش CBS این حادثه در منطقه گیگ هاربور روی داد که در جریان آن مهاجم 32 ساله‌ای 4 نفر را با چاقو کشت. مأموران امنیتی نیز با حضور در محل ضارب را به قتل رساندند. گفته شده ضارب رفتارهای مرتبط با جادوگری داشته و آیین‌های عجیب انجام می‌داده است. سالانه بیش از 40,000 نفر در امریکا با شلیک گلوله و حدود 2,000 نفر با چاقو و اشیای برنده جان خود را از دست می دهند. کوبا از کشته شدن 4 نفر در حمله نیروهای ارتش کوبا به یک قایق امریکایی خبر داد. وزارت کشور کوبا اعلام کرد 1 فروند قایق با پرچم امریکا وارد آب‌های سرزمینی کوبا شد و اقدام به تیراندازی کرد. بر اساس بیانیه وزارت کشور کوبا، نیروهای دفاعی این کشور در پاسخ به این اقدام با آتش متقابل واکنش نشان دادند که در نتیجه آن 4 نفر از سرنشینان قایق کشته و 7 نفر زخمی شدند. در این بیانیه تاکید شده است که این حادثه پس از نقض حاکمیت دریای کوبا و شلیک گلوله از سوی قایق مهاجم رخ داده است. تا کنون مقامات امریکایی به این خبر واکنشی نشان ندادند. آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. یونس امامی موفق به کسب نشان طلای مسابقات بین المللی کشتی آزاده آلبانی شد. در دیدار پایانی وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد دومی مرحله از مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی در سال جاری، یونس امامی 5-0 توکتومان بتوف از قرقیزستان رو شکست داد و طلایی شد. امامی پس از 1 دور استراحت و برتری برابر حریفانی از آمریکا، روسیه و بحرین فینالیست شده بود. تیم کشتی آزاد ایران با 3 نماینده در مسابقات آلبانی حضور دارد و ظهر امروز محمد نخودی در 79 و امیر حسین فیروزپور در 92 کیلوگرم کار خود را آغاز می کنند و در دور نخست به ترتیب با حریفانی از گرجستان و قزاقستان کشتی می گیرند. لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با برگزاری یک مسابقه پیگیری می شود و تیم‌های 36 امتیازی تراکتور تبریز و گلگوهر سیرجان برابر یکدیگر صفرایی می کنند. این بازی در چارچوب هفته 23 لیگ برتر ساعت 19:15 در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز می شود و تیم پیروز به صدر جدول صعود خواهد کرد. سایر بازی‌های این هفته روزهای 8، 9 و 10 اسفند برگزار می‌شود. شهداب یزد فاتح بازی بزرگ هفته 20 لیگ برتر والیبال مردان ایران شد. در این هفته از رقابت‌هایی که به صورت متمرکز در تهران برگزار شد، شهداب یزد 3-2 از صد سپاهان نزدیک‌ترین تعقیب کنندش در جدول گذشت و به 1 قدمی تیم صدرنشین فولاد سیرجان رسید. پاس گرگان در 3 دست پیاپی استقلال گنبد رو شکست داد. چادرملو اردکان 3-2 مصر رفسنجان رو برد. پیکان تهران 3-1 رازیم پلیمر رو از پیش رو برداشت. طبیعت استامشهر 3-2 نتیجه رو به شهرداری ارومیه واگذار کرد و صنعتگران امید 3-1 مقابل مهرگان نور پیروز شد. در این هفته تیم صدر جدولی فولاد سیرجان با قرعه استراحت روبرو بود. محمود خوراکچی برای ادامه فعالیت در رده باشگاهی از جمع کادر فنی تیم ملی فوتسال جدا شد. خوراکچی که با نظر وعید شمسایی به تیم ملی آمده بود، با این تیم قهرمانی در بازی‌های هم‌وثیقه کشورهای اسلامی و جام ملت‌های آسیا را به عنوان مربی تجربه کرد. با آخرین خبر این که تراکتور تبریز ورزشگاه سانی بن جاسم دوحه را برای میزبانی از تیم شباب الاهلی امارات در 1/8 نهایی لیگ نخبگان فوتبال آسیا معرفی کرد. تراکتور ایران برای حضور در جمع 8 تیم برتر غرب آسیا دوشنبه 11 اسفند در بازی رفت و 18 اسفند در دیدار برگشت به مصاف شباب الاهلی امارات خواهد رفت. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
و اما یک گزارش از کشورمان. برخی شرکت‌ها با بالا بردن قیمت در فضای مجازی زمینه گرانفروشی در بازار را فراهم می‌کنند. رئیس سازمان تعزیرات تهران با بیان این خبر گفت دو شرکت بسته‌بندی برنج به دلیل گرانفروشی در فضای مجازی جریمه سنگین شدند.
هر کیلو 731,010 تومان یا 679,000 تومان یا کیلوی 669,000 تومان و حتی 900 گرم 708,000 تومان. این قیمت عجیب و غریب قیمت برخی از برنج‌های ایرانی در فضای مجازیه، قیمتی که در مقایسه با بازار تفاوت زیادی داره.
برنج ایرانی از چند تومان تا چند تومان؟
ما 330 تومان داریم تا 500 تومان، 490 تومان.
بالاترین برنج الان 510 تومان یا 500 تومان.
اینکه تو فضای مجازی الان قیمت خیلی بالاتر آوردن، مثلا 600 700 یا قیمت ها حتی هندیارم بالاتر آوردن، این چه جوری برنجش فرق میکنه؟
نه هیچ فرقی نمیکنه، اصلا فرق نمیکنه. بهترین برنج 2500 تومانه، اونا که اصلا قیمت بالا گذاشتن یا از خودشون میذارن دیگه،
شروع گران فروشیه دیگه، والله یه همچین پایه‌ای نداریم. 700 تومن 600 تومن
فقط حباب قیمتو حساب در بازار رواج میده.
مدیر کل تعزیرات استان تهران میگه افزایش قیمت‌ها در فضای مجازی زمینه‌سازی برای گران‌فروشی در فضای حقیقیه. آقای احمد جعفری نسب مدیر کل تعزیرات استان تهران:
اینا می‌خواستن فضای موجود را در جامعه را واقعا ملتهب کنن، چون این واقعا غیر قانونیه و قیمت خارج از عرف و حتی کارشناسی است.
در زمینه برخورد با این گران‌فروشی‌ها، سازمان تعزیرات برای دو شرکت بسته‌بندی برنج پرونده تعزیراتی تشکیل داده. آقای احمد جعفری نصب مدیر کل تعزیرات استان تهران:
ارزش تخلف این دو تا شکست 125 میلیارد تومان ارزش اولیه است، پرونده در حال رسیدگی است، قطعا 2 الی 4 برابر این شرکت ها هم محکوم خواهد شد.
اما برخی از این گران فروشی ها مربوط به واسطه هایی که بدون نظارت در سکوهای خرید و فروش کالا در فضای مجازی فعالیت میکنند. آقای احمد جعفری نصب مدیر کل تعزیرات استان تهران:
با اینا هم از طریق پلیس فتا و هم پلیس امنیت اقتصادی برخورد شدیدی خواهیم کرد، چون روی روح و روان بازار تأثیر میذاره، روح و روان مردم تأثیر میذاره. حتی در مواردی اگر این ادامه پیدا بکنه، اینها رو به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دستور معرفی میکنیم.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام، آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرده است، اما بنابر اعلام این سازمان با ورود سامانی بارشی جدید از فردا بارش برف و باران در مناطقی از کشور آغاز می شود. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشینه، حضور شما سلام می کنم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم، صبح بخیر عرض میکنم. بله درسته، امروز در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام خواهیم داشت. البته در حاجی آباد زیرکو در خراسان جنوبی وزش باد شدت گرفته، اما از بعد از ظهر امروز برای استانهای شمال غرب افزایش ابر خواهیم داشت.
بله.
روی نقاطی از ارتفاعات آذربایجانهای غربی و شرقی و اردبیل بارش برف هم رخ میده. فردا سامانه بارشی به شمال غرب و غرب کشورمون وارد خواهد شد و برای استانهای کردستان، آذربایجانهای شرقی غربی، اردبیل، زنجان، گیلان بارش آغاز میشه. روی مناطق سردسیر و کوهستانی بارش به شکل برف خواهد بود. برای مناطقی از ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی هم رگبار رو پیش بینی میکنیم. در نیمه شرقی فردا جو آرام خواهد شد و روند افزایش دما پیش بینی کردیم. شنبه در اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بارندگی خواهیم داشت. در دامنه های جنوبی البرز مناطقی از استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران بارش آغاز میشه. نقاطی رو شمال غرب و شمال فارس هم رگبار پیش بینی کردیم. یک شنبه بارندگی علاوه بر دامنه های جنوبی البرز در کوهکیلو و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، شرق خوزستان و لرستان هم بارش تداوم پیدا میکنه. دوشنبه در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و زاگرس مرکزی، نقاطی از تهران، قزوین، البرز، قم و استان مرکزی هم بارش های پراکنده‌ای رو خواهیم داشت.
بله.
در 3 روز آینده دریای خزر مواج و متلاطم میشه. امروز و فردا خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد شد. اینم بگم که از شنبه سواحل شمال کاهش دما درش رخ میده و یک شنبه برای سایر مناطق کشورمون هم کاهش دما خواهیم داشت. برای تهران بیشینه دما امروز و فردا 17 و 19، اما یک شنبه و دوشنبه 13 و 12 درجه خواهد شد. من در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم آقای نقشینه، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:17 است. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11. خدا نگهدار.
فرض کنید در یک مسیر دریایی یا در یک بیابان که جاده هم وجود ندارد، قطب‌نمای انسان آسیب ببیند، از کار بیفته قطب‌نما، انسان متحیر میمانه. اگر چنانچه جهت‌گیری رو غلط انتخاب کردیم، اشتباه کردیم در انتخاب جهت‌گیری، تلاش مضاعف ما نه فقط ما رو به نتیجه نمیرسانه، بلکه ما رو از راه دور میکنه. جهت رو باید درست انتخاب کرد.
تراز.
بزرگی میگفت نظر دیگران رو جویا شو، با دیگران مشورت کن، ولی در نهایت خودت تصمیم نهایی رو بگیر. مشورت کردن شریک شدن در عقل دیگرانه و به ما کمک میکنه تا بهترین انتخاب رو داشته باشیم. مشورت ما رو از دودلی و تردید نجات میده و اصلا شاه کلید موفقیت محسوب میشه که هر در بسته ای رو میتونه باز کنه. اما ما برای باز کردن درهای موفقیت کشورمون چقدر اهل مشورتیم؟
قطعاً مثلا بدون مشورت کردن، خب ما جوونیم دیگه، اونقدر اصلاحات کافی نداریم. افراد بزرگتر از ما، افرادی که مثلا بیشتر تو این جامعه بودن، خب اصلاحات بیشتری در اون زمینه که ما میخواییم حال تصمیم بگیریم دارن، پس اونو بیشتر میتونن کمکمون بکنن.
نه، چون مثلا هر کی سلیقه‌ای داره، ممکن مثلا به خاطر اون حرف اونا ما یه تصمیم اشتباه بگیریم، چون مثلا نظر اونا بوده.
آره، ولی خب صرفا از خانواده یا دوستان، بیشتر حالا پدر مادر یا دوستای خیلی نزدیک، چون تجربه شو داشتن، احتمالاً آدم مجربی هستن، میتونم ازشون کمک بگیرم.
من زیاد، ولی خب دقت میکنم از اهلش بگیرم. یعنی اگه مثلا میخوام کار اقتصادی بکنم، از یکی از اقتصاد سر در میاره. اگه قرار یک کار مثلا خانوادگی بکنم، مشاور خانواده، کسی که تو موضوع وارد باشه.
بیشتر از 90% مشورت میگیرم از کسانی که این راه رو تجربه کردن. پستی بلندی ها و سختی ها و گرفتاری هاش و شادی هاش رو برام بگن. اونجا باز رو دفتری برای خودم می‌نویسم، خوبی هاش رو جدا میکنم، بدی هاش رو جدا. بیشتر سعی میکنم به اون چیزی که برای خودم و به نفع خودم هستش انجام بدم.
از اهمیت مشورت که بگذریم، موضوع مهمی وجود داره. اون هم کارآمدی شوراهاست. کارآمدی شوراها مستلزم ایجاد فضایی همدلانه، متکی بر صداقت و تعهد به ارزش هاست. شاخصهایی چون تفاهم و همدلی، پرهیز از مناقشات جناحی و امانتداری و تدین، زمینه تصمیم گیری مؤثر و خدمت رسانی شفاف به جامعه رو فراهم میکنه. تحلیل آقای دکتر حسین سیاه نوری، کارشناس مسائل سیاسی، رو در این زمینه بشنویم.
ببینید، اساسا شوراها در تعریف قانون اساسی ما به عنوان شورای اسلامی مطرحه. چه شورای اسلامی شهر، حالا به هر وسعت، چه شورای اسلامی روستاها به هر اندازه کوتاه و کوچک باشن. یعنی این که شرح وظایف اینها رو در حوزه وظیفه اخلاق و احکام و حقوق مردم تعریف میکنه و لذا لازمش این هستش که عناصری که تو این مجموعه ها مشغول به کار و خدمت رسانی به مردم میشن، از این خصلت ها و ویژگی های اخلاقی برتر و دانش و اطلاع از مسائل احکامی، وظایف اخلاق اسلامی و ارتباط با مردم و خدمت گذاری برای مردم، اینها مطلع باشن و بتونن کارهاشون رو بر این مطالب و بر این مهمات ریل گذاری بکنن.
شوراهای اسلامی نماد تحقق اصل مشارکت عمومی در قانون اساسی هستند. اهمیت اونها در تبدیل خاص مردم به سیاستهای اجرایی نمایان میشه. در این خصوص رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی شورای شهر و روستا رو بهترین مشاورین و بهترین همکاران دولت میدونن و توصیه میکنن برای تحقق هرچه بهتر و بیشتر سیاستهای اجرایی کشور، باید روابط بین شوراها، شهرداریها و ادارات سالم باشه.
همه اعضای
شورای شهر و روستا رو بهترین مشاورین و بهترین همکاران دولت مردمی میدونیم. روابط ناسالم هم شورا رو، هم شهرداری رو، هم سازمانها و ادارات دولتی رو در نظر مردم بی اعتبار میکنه.